ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
بوی رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارند؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام خدای مهربان. با سلام و صلوات خدمت و درود خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، خیلی سپاسگزارم از اینکه در این هفته هم همراه ما شما خوبان هستید. خدا رو سپاسگزارم که یک بار دیگه این توفیق نصیب من و سایر همکارانم شد تا با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های امواج شبهه در خدمت شما بزرگواران باشیم. برنامه تخصصی در حوزه ماهیت شناسی رسانه‌های معاند فارسی زبان. من داوود فریدپور کارشناس مجری این برنامه افتخار دارم یک ساعت پیش رو در خدمت شما گرامیان باشم. در قسمت‌های قبل با مباحثی همچون ماهیت‌شناسی رسانه‌های معاند، جنگ رسانه‌ای، جنگ ماهواره‌ای آمریکا علیه ملت ایران، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌های معاند، بحث نحوه پرداختن به موضوع واردات واکسن کرونا و تولید واکسن ایرانی در خدمت شما خوبان بودیم. در این برنامه هم قصد داریم به موضوع وابستگی‌های فکری و مالی رسانه‌های معاند بپردازیم. شما مخاطبان محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده و آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. همین الان میتونید تلفن‌های همراه خودتون رو بردارید و از برنامه بازار این برنامه رو نصب کنید و پیگیر برنامه‌های ما باشید. همچنین میتونید نقد، نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بذارید. امروز هم در خدمت دو مهمان متخصص در حوزه رسانه و ارتباطات هستیم، جناب آقای دکتر علی نوری، جامعه شناس، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه. جناب آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما آقای دکتر سالاری عزیز و شنوندگانی که این برنامه رو میشنون، در خدمت شما هست.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر سعید سالاری، پژوهشگر حوزه تمدن و چالش‌های پسا استعماری، مسئول میز فرهنگ و مناسبات اجتماعی در دانشگاه عالی دفاع ملی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر و شنوندگان محترم برنامه. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. دعوت میکنم تا پایان هم برنامه همراه ما باشید.
این روزها و در سپر جنگ نرم دشمن شاهد ده‌ها شبکه معاند فارسی زبان هستیم که علیه امنیت، تمامیت ارضی و هویت ملی مردم ایران و انقلاب اسلامی در حال فعالیت هستند. این شبکه ها به صورت علنی و غیر علنی از کشورهای دشمن و متخاصم جمهوری اسلامی ایران تغذیه فکری و از طریق کمک‌ها و منابع مالی آنها اداره می شوند. آمریکا، رژیم سعودی، رژیم صهیونیستی، انگلیس و تعدادی دیگر از دولت‌های غربی از مهمترین حامیان مالی این رسانه‌ها بوده که توسط استکبار و صهیونیسم جهانی نیز تغذیه فکری می شوند. هدف اصلی این رسانه‌ها بربراندازی جمهوری اسلامی، ایجاد آشوب در کشور، تجزیه طلبی و ترویج سیاه‌نمایی در سطح افکار عمومی مردم است. لانه‌گزینی اکثر غریب اتفاق این شبکه‌های معاند در کشورهای غربی و تبلیغ عریان و همه جانبه علیه منافع ملی ایران و ترویج تروریسم، خشونت و آشوب نیز از برنامه‌های روتین بسیاری از این شبکه‌هاست. با این حال، جریان شناسی این رسانه‌ها، شناخت عوامل پشت پرده و حامیان مالی و فکری این جریان برانداز از مهمترین رسالت سپهر رسانه‌ای کشور، به خصوص رسانه ملی است تا در بستر روشنگری نسبت به این قضیه افکار عمومی جامعه ایران را با این رسانه‌ها آشناتر کند. در برنامه امروز امواج شبهه به موضوع شبکه‌های فارسی زبان و وابستگی‌های فکری و مالی به دولت‌های متخاصم با ایران می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
بله، همونطور که در بسته گزارشی همکارم سرکار خانم اویسی شنیدید، امروزه رسانه‌ها جزء لاینکف زندگی روزمره ما شدن و رسانه‌های متعددی هستند که به بخش و پخش اخبار، اطلاعات، مطالب و مطالب سرگرمی می‌پردازند. در حوزه رسانه‌های فارسی زبان هم رسانه‌های متعددی هستند که در خارج از ایران مشغول امر اطلاع رسانی هستند. در این ارتباط هم دو تا دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره. برخی ها معتقدن که این رسانه ها مثل سایر از رسانه ها دارن کار خبری خودشون رو انجام میدن بدون اینکه وابستگی داشته باشن نسبت به این حوزه، و برخی دیگر و دیدگاه های دیگه هم وجود دارن که معتقدن این رسانه ها با وابستگی های خاص فکری و مالی در واقع دارن این کار رو انجام میدن. اساسا در این حوزه سوالی که مطرح میشه اینکه آیا یک رسانه به نام رسانه مستقل هم داریم یا نداریم، و یا وابستگی واقعا وجود داره و واقعی هست یا نه. در این ارتباط میشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر نوری رو. در این ارتباط آقای نوری،
بله،
اساسا رسانه‌ای به نام رسانه مستقل و بدون وابستگی فکری وجود داره؟
خدمت شما عرض کنم که من قبل از این پاسخ به این سوال شما، در واقع تیتر بحثمون که بحث رسانه‌های معاند هست با ایران، میخواستم بحث این معاند بودن و دشمن بودن رو و دلیلش رو عرض بکنم خدمت شما که چرا ما دشمن داریم، اصلا این دشمن وجود داره یا نه، و چرا دشمن داریم. چون این بحث هم گاهی ما در سطح جامعه حتی بین نخبگان میتونیم ببینیم و دنبال بکنیم. ببینید آقای دکتر، مسئله اینه که در طول تاریخ وقتی ما یک کمی در واقع مطالعه تاریخی میکنیم، بله، میبینیم که جوامع مختلفی در شرایط تاریخی امروز کشور ما قرار گرفتن. مثلا کشور ژاپن حدود 100 سال پیش در شرایطی قرار میگیره که در مقابل غرب مقاومت میکنه.
بله.
و باعث میشه که در واقع میخواد استقلال داشته باشه و باعث دشمنی دنیای مدرن و غرب با ژاپنی ها میشه. در یک مقطعی کشور چین این اتفاق براش میفته و جالب هر دو این کشورها به عنوان نمونه بعد از یک دوره جنگ و سختی و اینها بعدن به پیشرفت‌های خیلی بزرگی میرسن. جامعه ایران هم تلاش کرده که این رویکرد مقاومت رو داشته باشه و جامعه ایران به عنوان یه جامعه‌ای که در تلاش برای پیشرفت این مقاومت رو در برهه‌های از زمان، یک دورش مثلا انقلاب مشروطه است که باز بعد از اون جریاناتی که اتفاق میفته باعث میشه که مجدداً در واقع به شکست کشیده میشه و حکومت دیکتاتوری جایگزینش میشه. یک مقطع دولت دکتر مصدق هست که باز با مقابله‌ای که غرب باش میکنه مجدداً این جریان مقاومت شکست میخوره. دوره سوم به نظر من از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هست که شاخصه اصلی این دوران مقاومت هست. این که ما میخواییم مستقل باشیم. خب ما میخواییم استقلال داشته باشیم. دعوا سر استقلاله. این که میگن آقا دشمنی نیست به نظر من غلط. چرا؟ منطقش اینه که ما از زمانی که تصمیم گرفتیم مستقل باشیم این دعوا و این دشمنی به وجود آمده و هنوز هم ادامه داره. و هر وقت ما بگیم که دیگه نمیخوایم استقلال داشته باشیم، میخوایم وابسته باشیم، این در باب کلی عرض میکنم که رسانه میاد ذیل این قرار میگیره.
بله.
یک جامعه، یک کشوری اگر بخواد مستقل باشه این بها داره. بهای این استقلال طلبی دشمنیه که اون افراد، اون کشورهایی که قدرتمند هستن، صاحب قدرت هستن و منافعشون در این هست که کشورهای دیگه تابع اونها باشن و در جهت منافع اونها حرکت بکنن. حالا اگر یک جامعه، یک کشوری بخواد مستقل باشه و بخواد در جهت منافع اونها نباشه، بخواد برای پیشرفت خودش تلاش بکنه، دشمنی باش شروع میشه. یکی از جنبه‌های دشمنی با جوامع جنگ رسانه‌ای و جنگ تبلیغی هست.
بله. یعنی در واقع شما رسانه رو به عنوان یک ابزار جنگی در اختیار حالا دشمنی و متخاصمی قرار میدید که تعریف میکنید، ذیل این تعریف میکنید و میگید ابتدا ما باید بپردازیم به این که چرا دشمن داریم.
بله.
چون خواستیم مستقل باشیم، چون خلاف اون نظم نوینی که ابرقدرت ها برای خودشون در جهان تعریف کردن داریم عمل میکنیم، بنابراین بهای این دشمنی و مقاومتی است که باید انجام بدیم. درسته؟
دقیقاً همینطوره. اونها یه چارچوب هایی مشخص کردن برای جوامع غیر غربی.
بله.
جوامعی که حالا به اصطلاح قبلا جهان سوم یا در حال توسعه یا هر چیز دیگه، و نمیخوان ما از اون چارچوب فراتر بریم. مثلا غنی‌سازی 20% تو برنامه اونا نیست که ما داشته باشیم.
بله.
و اگر داشته باشیم باید باهاشو بپردازیم. یعنی اگر ما در یک حوزه‌های پامون فراتر بذاریم از اون چیزی که اونها فکر میکنن ما باید داشته باشیم.
بله.
پیشرفتی داشته باشیم به اندازه‌ای که اونها دوست ندارن و اون وابستگی ما رو کم خواهد کرد، دشمنی شروع میشه. این فقط در مورد ما نیست، عرض کردم برای ژاپن هم همین بوده، برای چین هم همین بوده، در مقاطع مختلف تاریخی هم این اتفاق افتاده. بنابراین با یک استدلال محکم من عرض میکنم که دشمنی وجود داره. دشمنی هم با استقلال طلبی ماست، با میل ما به سمت پیشرفته، با این که ما نمیخوایم به زبان عامیانه نمیخوایم باج بدیم.
بله. پس بنابراین با این تعریف حضرت عالی، الان رسانه‌ای، ما رسانه فارسی زبانی به عنوان رسانه مستقل در خارج از ایران نمیتونیم داشته باشیم دیگه. به نوعی اینا همشون وابسته به این دشمنی هستن که کشورهای متخاصم با ما دارن. درسته؟
خب عرض بنده این هست، با توجه به تا میزانی که من شناخت دارم از رسانه ها، من اینها رو در چند دسته تقسیم بندی کردم. رسانه هایی که معاند هستن، رسانه هایی که دارن در خلاف منافع ملی ما در جهت خلاف منافع ملی ما حرکت میکنن، در جبهه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی دارن فعالیت میکنن. من اینها رو دستبندی هایی انجام دادم. بله. که اگر اجازه بدید در فرصت بعدی خدمتتون عرض بکنم و خدمت آقای دکتر سالاری باشیم.
سپاسگزارم. جناب دکتر سالاری، خب بحث رو اینه که رسانه به این نتیجه رسیدیم که رسانه ها اساسا نمیتونن رسانه ای در واقع مستقل ازشون نام ببریم، یه نوع وابستگی هر رسانه به صورت حالا 100% البته نمیشه گفت، ولی خب هر رسانه یه نوع وابستگی داره، وابستگی های مالی و وابستگی های فکری رو اگر به عنوان دو مقوله تقسیم کننده بخوایم در نظر بگیریم، رسانه های فارسی زبان اساسا از نظر مالی و فکری به کجا وابسته هستن؟
بله، من خیلی تشکر میکنم از صحبت های خوب آقای دکتر. این رو تکمیلی بزنم و بحث رو از اونجا پیگیری کنم. ببینید اساسا انسان و به تبع اون جامعه یک موجود منفعت جوست. ما هیچ شک نداریم هر کنشی که از انسان یا یک جامعه رخ میده ذیل یک منفعت طلبی است. فرق نمی کنه این ما ایران باشیم، عربستان سعودی باشه، چین باشه یا ایالات متحده باشه. هر کنشی رو که ما انجام میدیم در پی اون منفعتی است که دنبال اون هستیم. حالا هر سنخ منفعتی که میخواهد باشه. به تبع اون اگر پلی ساخته بشه، بیمارستانی ساخته بشه، قرارداد اقتصادی کشور با کشور دیگری ببنده و یا کنش های فرهنگی انجام بده یک کشور یا بیاد رسانه‌ای تأسیس کنه، این دنبال یک منفعتی است. ما میتونیم بگیم بله همینجور که شما گفتین 100% نگیم، اما اینی که صحبت میکنیم از منفعت یعنی یک چیزی به اون میرسد، یک نفعی میبرد از این میان. جوامع در کنار این که منفعت طلبن، اونجایی که به یک تزاحم و یک تعارضی میرسن رقابتشون رقابت خصمانه میشه. یعنی موقعی که یک سرمایه‌ای وجود داره که میتونیم بگیم اون سرمایه مشترکی میتونه باشه، یا سرمایه‌ای هست یا ثروتی هست که دیگری هم میتونه اون رو کسب کنه و جامعه دیگری اراده میکنه اون رو برداره، اینجا بین این جامعه و جامعه‌ای که صاحب اون هست یا اون جامعه هم دنبال اون هست، اینجا یک تعارض و خصومتی در میگیره. حالا اون جامعه‌ای که میخواد پیشروی کنه و از اعمال قدرت بیشتری تو این حوزه استفاده کنه و بتونه اون منفعت رو برای خودش به دست بیاره، میاد حوزه قدرت خودش رو توسعه میده. ما قدیم حوزه قدرت سخت داشتیم یا قدرت کلاسیک که جریان‌های استعماری بود و دست میزد و لشکرکشی میکرد. توی دوره جدید حالا زیر بحث‌های قدرت هوشمند لایه‌های قدرت تعریف میشه. یعنی شما میگه قدرت فرهنگی دارید، به حسب سرمایه فرهنگی قدرت اجتماعی دارید و و و و قدرت رسانه‌ای دارید زیر قدرت نرم. و شما برای کسب اون منفعت که برای جامعه شماست، به نفع جامعه شماست، هوشمندانه است که از این استفاده کنید. ذیل این هست که سرمایه موقعی که به رسانه‌های فارسی می‌پردازیم، باید ببینیم چه منفعتی اینجا قرار داره که اون کشور می‌خواد ذیل تأسیس یک رسانه از اون قدرت هوشمندش و قدرت نرم به کار بگیره و بخشی از این منفعت رو و بخشی از این سرمایه‌ای که وجود داره رو به سمت خودش بکشه. من یک مثال برای شما بزنم. در سال 98 بازار تو حوزه اقتصادی ریخت به هم و یه حجم بالایی سرمایه هم از کشور خارج شد، سرمایه دست انسان ایرانی، و رفت توی کشورهای دیگر و خانه خریداری شد. بله. یعنی سرمایه جامعه ایرانی که میتونست تو جامعه ایرانی صرف بشه به کشور دیگری رفت. موقعی که به بررسی این اتفاق میپردازیم، چرا این شخص سرمایهشو اینجوری خرج کرد، چرا توی کشور خودش یا توی حوزه دیگری کار نکرد، میبینیم رسانه هایی متعلق به همون کشورها یا در همکاری با اون کشورها یک تصویر متزلزلی از آینده ایران نشون دادن. و اینی که یعنی شما اگر سرمایه گذاری کنی اطمینان نداری که برداشت به اندازه هم داشته باشی و این تزلزل رو در ذهن انسان ایرانی کاشتن. و از اون طرف یک تصویر سازی کردن از جوامع خودشون و اینی که شما اگر اونجا سرمایه گذاری کنید یا سرمایه‌تون رو خارج کنید از این کشور و تو این مناطق جهانی سرمایه گذاری کنید، سود دوچندانی در آینده کسب شما میشه. این یعنی اینکه من یک منفعتی پیدا کردم، این پولی که دست انسان ایرانی است. من می‌خواستم یک مثال بزنم که اساساً مثال سیاسی مستقیم نباشه که کسی قول این ذهن به یک سمت نره و به این تعبیر این رو راهنمایی کنم. حالا رسانه‌های فارسی زبان موقعی که ما ازشون صحبت می‌کنیم، باید ببینیم رو چه حوزه‌هایی هدف گذاری کردن و ذیل اون هدف گذاری‌ها دنبال چی هستن.
برای همین لازمه که ما بیایم سرمایه ها رو تعریف کنیم، یعنی با بگیم من انسان ایرانی چه سرمایه هایی دارم که باید مخاطب من با من به زبان فارسی صحبت کنه و پیامی رو به ذهن من منتقل کنه که من متوجه اون پیام بشم.
و اساساً و الزاماً هم این پیام ممکنه سیاسی نباشه، همونطوری که شما در مثالتون زدید ممکنه خیلی از شبکه‌های فارسی زبانی باشن که فقط کارشون پخش برنامه‌های به اصطلاح و به ظاهر سرگرم کننده مثل پخش سریال و فیلم و سینمایی و اینها باشه، ولی در لابلای همین فیلم و سریال‌هایی که دارن پخش میکنن با نوع تبلیغات و با نوع اون تصویرسازی که ایجاد میکنن ممکنه اون مثالی که شما زدید رو بتونیم صادق باشیم در این قضیه.
ما اساساً یک جنگی رو ذیل جنگ رسانه‌ای تعریف میکنیم به عنوان جنگ تصاویر که اون هم ذیل جنگ اعتبار هست.
بله.
یعنی میگیم یک کشور یکی از مهمترین دارایی‌های یک کشور اعتبارشه که ذیل مقوله سرمایه، مثلا سرمایه نمادین به این میپردازه. میگه این اعتبار کشور خودش سرمایه است برای اون کشور. شما مثلا میگید که ایران یک کشور با ثباته، من فعال اقتصادی در خارج از کشور اگر این واقعا برای من منتقل بشه، خب سرمایه‌مو میارم تو این کشور.
بله.
شما یک جنگی میکنید، حالا ذیل این جنگ تصاویر که این تصویر این اعتبار رو لکه‌دار کنید یا آسیب بزنید. یا من میگم حتی مثال‌های غیر از مثال سیاسی بخوایم بزنیم، شما میبینید ما یه سرمایه خیلی مهمی که تو جامعه داریم، هر جامعه مهمترین سرمایه سرمایه انسانی اون جامعه است.
بله.
که یکی از اونها اون نخبگان اون جامعه، غیر از اون قشری که کار میکنن نخبگان اون جامعه. شما اگر به عنوان یک مجموعه رسانه‌ای متعلق به یک جامعه دیگر، یه جامعه رقیب، خیلی میخوام
حتی دشمنم نه،
بله یه جامعه رقیب، چون میدونید این سرمایه ارزشمندی است، این میتونه یک پزشک باشه در جامعه شما، میتونه یک مهندس باشه در جامعه شما، خیلی هوشمندانه در اون رقابتی که دارید در حوزه تصویر، تصویری از خودتون نشون بدید که بتونید این نخبه جامعه دیگر و سرمایه انسانی اون جامعه رو به سمت خودتون بکشید. به همین بابت من عرض میکنم موقعی که به رسانه‌های فارسی میپردازیم دایره خیلی وسیع میشه و این نیست که صرفاً با یک حکومت سیاسی خصومت داشته باشه و بگن این حکومت، نه اساساً یک جامعه مد نظره و این جامعه هدف گذاری میشه و اینجا میشه بحث دعوا سر یک ملت که شما میتونید چقدر از منافع این ملت به سمت خودتون بکشید و بهره
به ثمر خودتون بریزید.
بله
سپاسگزارم. خب برمیگردیم دوباره این بحث رو ادامه خواهیم داد. جناب آقای دکتر نوری بزرگوار، برسیم بحث دسته‌بندی هایی که قرار شد حضرت عالی از رسانه‌های فارسی زبان بدید نسبت به این وابستگی های مالی یا فکری. اساسا اگر بخوایم دسته‌بندی بدیم چند تا اون دسته‌بندی میتونیم داشته باشیم؟
بله جناب دکتر فریدپور عزیز، ببینید ما یه سری رسانه‌هایی که داریم در خارج از کشور، مثلا فرض کنید رسانه‌هایی مثل جم یا قبلا فارسیوان، اینها رسانه‌هایی بودن، رسانه‌هایی هستند که یه با در واقع با یه رویکرد غیر سیاسی سریال پخش میکنن و اینها، اما در این سریال ها ارزش های خلاف ارزش های جامعه ما داره تبلیغ میشه.
بله.
و خیلی هم شاید غیر مستقیم با یه تصویرسازی های جاذبه های تصویری خوب و سریال های 200 قسمت و 300 قسمت و فلان اینها، و به نوعی شاید سرگرمی هم برای خیلی از خانواده های ما که فکر میکنن سرگرم میشن با این سریال ها، بزرگترهایی که این سریال ها رو میبینن، و من اونجایی در واقع نکته اساسی میبینم که اختلال در شیوه تربیت به وجود میاد. یعنی وقتی اون بزرگسال میاد اون سریال رو همراه با فرزندان خودش با خانواده خودش داره نگاه میکنه، قبح بعضی مسائل که در جامعه ما تابو هست اینها از بین میره، ارزش های جامعه ما رسماً مورد هدف قرار میگیره. حالا اینکه چقدر اون شبکه این قصد رو داره یا نداره، یا اینکه میخواد کالاش رو در لابلای اون سریال تبلیغ بکنه، این یه بحثیه، اما اثری که میگذاره رو من کارشناس باید ببینم.
بله.
که این اثر مخرب روی نوع تربیت فرزندان ماست.
پس یه طیف از این رسانه ها از نظر فکری حضرت عالی معتقدید که اصلا مسائل غیر سیاسی رو دارن دنبال میکنن.
بله.
و به مسائل حتی اجتماعی اینها میپردازن و حتی ممکنه اونها هدفشون هدف اقتصادی باشه، اما اثر مخربشون فراتر از بحث مسائل اقتصادی باشه و بنیانها و ارزشهای جامعه ما رو هدف قرار داده باشه. این یک دسته
دقیقاً همینطوره. بله. و این باعث میشه، در واقع این دسته باعث میشه که انتقال فرهنگ صورت نگیره. بله. یعنی اون فردی که داره اون سریال رو، اون بزرگسالی که داره اون سریال رو با هدف سرگرمی میبینه، خودش ارزشهاش ثابته، زندگیشو میکنه بر اساس ارزشهای ذهنیش، ارزشهاش تغییر نکرده، اما ارزشهای نسل بعد تغییر پیدا میکنه و نمیتونه ارزشهاشو منتقل بکنه، انتقال نسلی اتفاق نمیفته، شکاف نسلی پیش میاد، یعنی یه جور اختلال در فرهنگ ما به وجود میاره. این دقیقاً همینطوری که شما هم به درستی جنبندی کردید به این شکل میشه. این
یک اساساً هم همونطور که آقای دکتر سالاری گفتن، اساساً هم خیلی ممکنه مرتبط با کشورهای متخاصم و در واقع دشمن ما نباشن، حتی ممکنه رقیب ما باشن.
بل.
رقیب هایی که حالا در منطقه ممکنه وجود داشته باشن،
رقیب تجاری ما به قول شما، یا مثلا فرض کنید رقابت های مختلفی باشه. دقیقاً همینطوره، کاملا قابل قبول هست. و یه سری رسانه ها هستن که اینا رسانه های سیاسی هستن.
بله.
که مثل وی او ای، بی بی سی، تلویزیون های لس آنجلسی به طور کلی عرض می کنم، فارسی زبان ها، اینا خیلی آشکارا، تقریبا حالا بی بی سی رو یک کم کنار بذاریم، مثلا وی او ای و لس آنجلسی ها، در واقع آشکارا با مخالفت با نظام سیاسی جامعه می پردازن و خیلی هم عمق نداره، نه تحلیلاشون، نه در واقع بحثاشون، بیشتر سمپاشیه که با یه در واقع موضع‌گیری درست رسانه‌ای از جانب رسانه‌های داخلی به راحتی میشه خنثاش کرد.
بله.
یعنی با یه هوشمندی متوسط، من هوشمندی عالی هم لازم نمیبینم، همین اطلاع رسانه شفاف و دقیق میتونه که اونها رو به راحتی خنثا بکنه، چون خیلی تحلیل‌های سطحی و به دور از واقعیت‌های جامعه ایران هست که اینا ارائه میشه و بحث میشه. اینا تلویزیون های سیاسی هستن.
بله.
و حالا این که در میتونیم تو این مقوله بحث اقتصاد رو هم بیاریم، یعنی اینا با هدف مقابله با استقلال جامعه ما، چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ اقتصادی، این کار رو میکنن. اما بعضی از این شبکه ها یکم زرنگترن، در واقع اونا خطرشون بیشتره.
مثل
من و تو، مثل بی بی سی، اینا یه مقدار غیر مستقیم، یا اینترنشنال.
بله.
اینا یه مقدار غیر مستقیم مقابله میکنن و به همین دلیل هم در واقع یه جورایی مورد توجه بعضی اقشار قرار میگیرن.
اساسا بذارید یه مقداری من راحت تر این مسئله رو مطرح بکنم جناب دکتر نوری.
بله.
وقتی ما بعضی وقتها صحبت از رسانه‌های معاند میکنیم، طیفی از درون جامعه خودمون، ولو حتی افراد مثلا تحصیل کرده، اصلا اعتقادی ندارن به این که رسانه معاندی وجود داره و این تعریف رو قبول ندارن. میگن شما به بنا به دلایلی هر چیزی که میخواد اتفاق بیفته میگید اینا رسانه‌های معاندن. اتفاقا من وابستگی بیشتری به اخبار اونها دارم، به خبرهای اونها دارم، چون اونها رو واقعی میدونم. آیا واقعا اینجوریه؟ آیا واقعا ما برای این که یه جورایی از سر خودمون وا بکنیم، برای این که مردم رو دور بکنیم از اونها، داریم میگیم اونها رسانه‌های معاندن، رسانه‌های مثل بی بی سی، رسانه‌های مثل من و تو، رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال، آیا اونها واقعا دلسوز مردم ما هستن و بدون و خیرخواهانه دارن به این مسائل میپردازن؟ اینو یه مقدار شفافتر بهش بپردازید.
ببینید
و این نگاه درسته یا نه؟
ببینید قطعا من میخوام یه چیزی خدمت شما عرض بکنم و مورد توجه شنوندگان عزیزم قرار بگیره. این که رسانه بی بی سی جز اولین ها توی جهانه.
بله.
این بنگاه خبر پراکنی بی بی سی.
بله.
خب سابقهش جزء اولین هاست دیگه.
بله.
بنابراین توانمندی بیشتری و حرفه‌ای تر هست، توانمندی بیشتری داره و بیشتر کار کرده روی این که چطور میشه روی مخاطب اثر گذاشت.
بله.
ما باید بدونیم که خب من و تو یا اینا اینترنشنال، اینا از خود بی بی سی خط میگیرن.
بله.
این شبکه ها اگر یکم ما دقت بکنیم که اینا از کجا بودجه هاشون میاد، پولاشون، یعنی اینا از کجا اداره میشه، هزینه های اینا رو کی میده. اون وقت خیلی واضح تر میشه که مثلا اینترنشنال رو کی داره هزینش رو میده، دوست ما داره میده یا دشمن ما داره این کارو میکنه.
همین که سرمنشأش رو بدونیم وابسته به کجاست. مثلا ایران اینترنشنال الان به صراحت وابسته به دولت سعودیه.
سعودی بله.
ما با سعودی